işte böyle ne acaba اون توی توضیح اراده استعمالی و جدیه بود ظاهرا توضیح شما با توضیح های مثل های صبحانی فرم کنه دیگه درسته؟ ایشون اراده استعمالی ها بفرمان که اراده لفظ و قصد معنا شما فرموده بودید که صرف اراده استعمال حتی از نائم درسته؟ خب حالا اگه اینجور باشه توی مخصص منفصل اینها میگن چی؟ گفتن که اراده استعمالی داشت ولی اراده جدیش اون مخصصه بود درسته؟ بعد مثلا مخصصه اومد حقیقت و مجازم جایی مطرح میشه که اراده معنایی باشه یعنی تو اراده استعمالی آقایون خب؟ حالا با توضیح شما که تو اراده استعمالی قصد معنایی نیست و حقیقت و مجاز مطرح نیست ولی حقیقت و مجاز میره توی اراده جدی مطرح میشه توی این مخصص منفصل اون عامی که میگه بعدن میخواد تخصیص بزنه اون اراده جدیش چیه؟
توی مخصص منفصل؟
آره خب. اون عامی که میگه اراده جدیش چیه؟
اراده جدیش همون چیز هستی مخصص
هستی آره اراده استعمالی این هم که اصلا حقیقت و مجاز توش نیست
اراده استعمالی این شرط نیست توش درجه یعنی استعمالی این استعمال لفظ شد. حالا لحاظ معنا تو شده یا نشده
خب
باز دو قسم میشه یعنی یه بار لحاظ معنا شده یه بار لحاظ معنا نشده باشه ما میخواییم بگیم اونجایی که صرف شنیدن لفظ خب این روشن که داره تصوریست منطقه اونجایی که این شنیدن لفظ همراه با مثلا چیه اراده صورت میگیره این میشه اراده استعمالی اسم استعمال هم بشده حالا خود این اراده استعمالی ممکنه توش قصد معنا باشه ممکنه قصد معنا نشه اگه قصد معنا باشه این میشه اراده استعمالی آقایی این اراده استعمالی با اراده جدیش که دارم میگن دوباره درست میشه با همون سیستم میاد دیگه متفقط اونجا من خواستم این نائب هم اراده داره متفقط اراده استعمال درست. نه اراده قصد معنا
خب حالا با این حساب تو مخصص منفصل اراده جدیش که اون مخصص هست درسته؟ اراده استعمالیش هم که چون هم لابشات بوده اینکه قصد معنا بشه یا نشه اراده استعمالی اینجا حقیقت و مجاز توش مطرح نیست حقیقت و مجاز تو اراده جدی مطرح میشه
نه تو همون اراده استعمالی که معنا قصد شده هم میشه دیم.
معنا قصد نشده که آخه اراده استعمالی گفتیم که صرف استعمال لفظ
میدونم دو قسم میشه
دو قسمش به خاطر عام و خاصیش بود که
نه جدی رو ولش کن تو غیر جدی حتی تو همون اراده استعمالی که خودمون داریم میگیم یه بار استعمال میکنی معنا رو هم قصد میکنی درست شد این میشه اراده استعمالی که آقایون دارن میگن کاری با جدی ندارم خود همین تیکش که اراده استعمالی همراه با قصد من یه دونم اراده استعمالی داریم که قصد برای توش نیست
یعنی ما اراده استعمالی رو دو پله
آره دیگه تقریبا دو قسم میشه مطابق ببینید این بحث داره ها یعنی باید بحث کنیم این نائم واقعا اراده معنا نمی کنه یا نائم تو هین نوم اراده معنا داره میکنه درجه یا جاد بخش حاضر وقتی داره شوخی میکنه اصلا اراده معنا نمیکنه یا اراده معنا میکنه جدی نیست جاد نیست درجه چرا اصلا بگیم اونجا هم تو همه اراده استعمالی خلاصه مطلق اراده صرف استعمال نداشته باشه همه جا مثلا اراده با چیز اراده معنا هست زمانی که اینو تایید میکرد تفسیری که از لفظ داشتیم با لفظ رو چی میگرفتیم؟ صوت نمیگرفتیم درجه چی شد؟ اگر لفظ رو صرف اون حس وجود لفظی بگیریم اصلا لفظ بدون اراده معنا میشه تصویر کرد دقیقا که اونجا هاش بحث داره ولی خب تو فضای آقایون آره اینجوری میشه یعنی اگه صرف صوت بشه لفظ خب صرف شنیدن صوت میشه دلت تصوریه نمیدونم صوت با اراده بدون اراده اینا همش دوباره تصویر میشه دیگه دقیقا که چه شد یه خود باید با فضای خودمون جمعش کنید با مشاوره الفاظ خودمون
بعد یه نکته دیگه این که اینجا توی این بحث بعد اینجا حجت عام مخصص فی الباقی الان اینجا با دو تا حد وسط کار نکردن یه موقع دارن میگن که خب مخصص تو مفصل مخصص ما مثلا اراده استعمالیش حقیقی بود و اینها درسته؟ اراده جدیش مثلا یه مخصصیه
میکنه.
حالا شک میکنیم که آیا یه تخصیص دیگه بوده یا نبوده، میگیم اصل عقلای اینه که اراده استعمالی با اراده جدید تطابق میکنه، پس اراده استعمالیمون که مشخصه، حالا که شک میکنیم اراده جدیمون تنگتر شده یا نشده، میگیم نه مطابقه و مثلا این یه حد وسط. حتی اینجا هم باز خودش حرفه که اراده جدیه که باز اینجا هم مطابقه با اراده استعمالی نیست. اراده استعمالیمون معنای حقیقی بود، تمام معنا بود، اراده جدیمون بعد از اون مخصص تنگتر بود. حالا اگه شک کنیم
اونجا یقین داشتیم که اون تیکش خارج شده، ببین یه تیکه یقینی داشتیم که با مخصص انداختیمش بیرون.
آره.
اون تو ما بقی چون دیگه یقین نداریم که خارج شده یا نه، میگیم خب همون ظهور اولی درسته دیگه.
بله.
این همون استعمال لفظ در سایر اون مصادیق هست و همون حجت دیگه، همون اراده استعمالی رخص میکنیم دیگه.
حالا اینجا باز اراده استعمالمون با جدیمون فرق میکنه، جدیمون تنگتره. حالا اگه شک کنیم توی اینکه یه تخصیص دیگه اومده یا نه،
میگیم اصلا اینکه نیومد، چون اراده استعمال توی اینا دیگه هست حداقل. ببین اراده استعمالی هست، منتها شک میکنم حالا اراده جدی هم هست یا نیست. درکی میگه خب اراده جدی قدر متقنش رو که نبود اونو گذاشتیم بیرون، بقیه‌اش خب مشکوکه دیگه، پس هم اراده استعمال رخص میکنه.
اراده استعمالی بزرگتر از اراده جدی بود،
بود الان که دیگه نیست. الان یه تیکش رو گذاشتید بیرون دیگه، با تخصیص اول اون قدر متقن از خروج رو گذاشتیم بیرون،
یعنی بعد تخصیص بخوره اراده استعمالی هم یه تیکش میره بیرون.
آره اون دیگه حجت نیست دیگه، اراده استعمالی تو مخصص دیگه حجت نیست.
پس مجاز اگه جو مجاز بشه دو...
نه دیگه میگه مجاز نیست.
آخه ما تو منفصل میگفتیم که لفظه دقیقا بر تمام معنا به اراده استعمالی داره
همون به اراده استعمالی میکنه. داره دلالت میکنه تو اون که گیری نداره،
پس نمیره بیرون از اراده استعمالی.
از اراده استعمالی بیرون نمیره، از حجیت میره بیرون دیگه، حجت نیست واسه همون.
حجت
ببین اراده استعمالی بود، حالا اراده جدید تنگتر شد. پس اون تیکه ای که الان اومده بیرون دیگه حجیت نداره دیگه، ظهور داره حجیت نداره.
از تطابق اراده جدیه با اراده استعمالی در حجت مابقی. است
در مابقی شد.
آره. خب حالا این یه حد وسطه. بعد شما فرمودید که این را مترتب بر بحث قبلی میدونن، چطور؟ بعد فرمودید که توی منفصله معنای اگر که معنای حقیقی باشد و مجاز نباشه، شک میکنیم که آیا تخصیص دیگری اومده یا نیومده. خب یعنی شک میکنیم که این در معنای مجازیش به کار رفته یا همون معنای حقیقیشه. پس میگیم حقیقت اصالت الحقیقه، پس معنای حقیقیشه. اگر تخصیص دیگری بیاد، آیا اون مخصص ما مجاز میشه که شک بین حقیقت و مجاز میکنی؟
مخصصه نه، همون حقیقته. ببین مخصص که اومد، مخصص اول باعث شد که فرزندیم بر علم ابنا، مخصص اول که اومد استعمال لفظ در تمام موضوع دیگه نیست، در چیه؟ در یه معنای مجازی، درست شد؟ پس مخصص اول تعیین میکنه که استعمال ما در معنای مجازی صورت گرفت. این فرض درست؟
حجیتش دیگه؟
نه نه، خودش دیگه. اونا دیگه واجد کار نمی کنن که، اونا میگن همین که مخصص اومد پس اون من لفظ در معنای مجازی به کار رفته بود.
ما که گفتیم نیست، گفتیم حقیقت.
گفتیم بیا مترنی بر بحث قبلیه دیگه، دارن ابتنا شد. اگه حقیقت باشه که همین که میشه که گفتید
اون قبلیه.
آره. پس اما اگر نشه میشه مجاز. مجاز که شد تعداد مجازات لازم میاد. حالا ما کدوم مجاز عرض کنیم دیگه؟ تو مجازات که اصالت نداشتیم که، بذار گیر میکن. این همین که دیگه از حقیقت اومدید بیرون، اصالت الحقیقت دیگه نگرفتش، رفتی تو فضای مجاز، خب حالا کدومی که از این قصد شده؟ اینجا هزار تا احتمال مجاز هست، یعنی هر تخصیصی که میاد خب یه مجاز عوض میشه دیگه.
کجا اونها کلن مخصص منفصل را مجاز میگرفتن، اینجا حقیقت نمیگرفتن که.
مخصص
منفصل را
استعمال عام، استعمال عام در افراد مخصص رو غیر مخصص باشد، استعمال آن در افراد غیر مخصص رو مجاز
میگرد. درسته؟ پس اینجا حقیقت و مجاز کجا براشون شک ایجاد میکنه که میگن مثلا حقیقت اول چیز داره، اصالت داره؟ برای اونها مطرح میشه این؟
کلن میره مجاز میشه دیگه.
اونها شک بین مجاز مشهور میکنن یا مثلا مجاز
بین مجازهای متعدد.
آره. بین حقیقت پشت
بسه نمیره. حقیقت کلن حقیقت از اول قبول نکردن. آره. حقیقت شد مجاز، زمان حقیقی دیگه نیست. حالا که مجاز شد دیگه ما ظهور نداریم. اما حقیقتی ها میگن نه، هنوز حقیقته، پس ظهور داریم.
حقیقتی که بودن همون ما بودیم دیگه.
ما دیگه.
آها. پس ما حالا ما اینجا داریم با یه حد وسط دیگه کار میکنیم. داریم میگیم که این لفظ عام در مربا اراده استعمالی در معنای حقیقیش به کار رفته. یه تخصیص خورده، اراده جدیش تنگتر شده.
آره. اما تو بقیه هنوز حقیقته. مجاز نیست. چون تو بقیه حقیقت ما بسات الله رقص میکنیم دیگه، احتمال تخصیص هست، مداخل احتمال تخصیص راساز نیستم، چون اسات الحقیقه هستش با هم اسات الحقیقه رقص میکنیم و حجیتش درست میشه، تو ما بقیه افراد غیر مخصص حجیت درست میشه. اما تو مجاز که رفتیم، یعنی میگیم با تخصیص اول دیگه استعمال شد مجاز، حالا که استعمال مجاز، حالا کدوم مجاز ها؟ یعنی هر احتمال تخصیصی که اینجا داده میشه یه نوع مجاز جدید میشه دیگه.
چرا اگر
تو مجازها دیگه چیز نداریم ما اصل نداریم
طبق مبنای خودمون،
مگر که گفتیم تو مجاز مشهوری کسی بگه آره مجاز مشهور مثلا اولویت داره ظهورش مثلا بیشتر بود،
طبق مبنای خودمون اگر که شک کنیم که تخصیص دیگری بوده یا نبوده که شک ما بین حقیقت و مجاز نمیشه که، چون اگه تخصیص دیگری هم باشه بین حقیقت و حقیقت میشه حقیقت
اما چون مخصص نداریم تقرار کردیم ظهور لفظی حقیقت تو همش میگیره دیگه.
سایه
جس بدید. خواهش می‌کنم. مصطفی بعد جمع. همتون؟ بیدار شدن مگه؟
من
صابر. بیدار شدن باشم.
طاهر.
صابر فیا. درست شد؟
در قفل نکنیم.
نه.
خب. پس یعنی بس اینه که تخصیص بیاد یا نه. اگه بیاد که میگیم این حقیقت تخصیص هم حقیقت مثلا از همدیگه کسر کردن، ولی اگه نیاد مجبوریم که اینو مجاز بگیریم در اون معنی.
خب چرا که نمیجوری نمیجوری خوندیم سلام علیکم. خب خاطرتون باشه بحثمون سر این بود که پس یه عام می‌داریم با همون اراده استعمالی و اراده جدی که توضیح دادن، بعد یه مخصص هم حالا وارد شده. حالا داشتیم سر این انواع این مخصصا بحث می‌کردیم، گفتیم که یکی از بحثایی که اینجا شده اینه که خلاصه این مخصص یا متصل یا منفصل. یکیش این بود که این مخصصه یا منطوق یه جمله است یا مفهوم جمله. گفتیم بحث از اینجا از چه حیثه؟ از تشکیک در ناحیه ظهوراتی که ایشون تو مفاهیم منطوق‌ها داشتن درست می‌کردن. اینجا یه بحث دیگه رو مطرح می‌کنن از جهت دلالت لفظی دیگه نیست. یعنی ما تو بحث مفهوم منطوق تشکیک در دلالت لفظی داشتیم. درست شد؟ اینجا می‌خواد بگه نه، کاری با دلالت لفظی قضیه نداری. برفرض دلالت‌ها تام، منتها پشتوانه حجیت این الفاظی که این دلالت‌ها رو دارن تشکیک داره دفعه. یعنی ما مثلا یه عام می‌داریم از مثلا آیات قرآن که خب حجیتش پشتوانه حجیتش خب برهان عقلیه و قطعیه و این بحثا، هم خلاصه صدورش مثلا مقطوعه واسمون، هم مثلا ممکنه تو نحوه دلالتش اینا که حالا با دلالتش کار نداره. بعد اما مثلا میخوایم این آیه قرآن رو مثلا با یه خبر واحد که این خبر واحد پشتوانش چیه؟ زن معتبر دیگه، پشتوانه قطعی که نداره. این زن معتبر شرعی میتونه آیه دلیل قطعی مثلا معتبر رو بتونه تخصیص بزنه یا نه؟ حالا اینو از باب نمونه مطرح کردن. حالا مثلا شما همین تو تواتر مثلا خبر واحد هم میتونه بگی، تو مثلا اگر قائل شدی اجماع از خبر واحد مثلا قطعی تر، اجماع و خبر واحد هم میشه گفت اینها رو. دقیق کرد؟ میخوام بگیم خلاصه با یه دلیلی که اصل دلیلیتش ضعیف‌تر از دلیل دیگه هست میشه اینو تخصیص داد یا نه؟ که خب حد وسط دقیقاً همون حد وسطیه که توی
بله مفهوم منطوق
تمسکی که به عام قبل الفصل مخصص گفتیم و همینو تو تخصیص عام به مفهوم هم تقریبا توضیح دادیم که بابا اینقدر ما اومات داریم در خلاصه ادله و در سیره اوغلای که این خطابات قانونیه و این نمیدونم مسئله عمومات متعدد اون مامن عامن الا وقت خود درست میکنه واسه، یعنی این خودش میشه یه اصل اوغلایی که آقا نکنه مولا مثلا یه چیزی رو عام بگه بعدن بخواد تخصیصش بزنه. خب اینکه بعدن بخواد تخصیص بزنه با آیه قرآن که دیگه تبیین نمیشه، که آیه قرآن معمولا مال عمومات و اینهاست، بعد دیگه تخصیصش و اینا به روایات و اینها بستگی داره دیگه. مثلا میگه غالب ما عام و خاصای ما این شکلیه. حالا که غالب عام و خاصای ما این شکلیه، اگه ما تخصیصو نپذیرفتیم، اگه تخصیصو نپذیرفتی لازمه شده که کل سنتمون رو بریزیم دور. چون اکثر روایت های ما تو مثلا سنت و سیره ائمه رسولین همه در یه نوعی تخصیص خلاصه این قرآنه یا تقیید مطلقات قرآنه. درک کردی چی شد؟ یعنی عموم روایات ما مخصص و مقید و عمومات و مطلقات قرآنه. و اینا که نمیشه ریخت. اولا اینکه اصلا خودش سیره اوغلاست، نه اصل این جدلی شد، اصل تدرس همونی که گفتیم که خود این عام و خاص مطرح شدن تو فضاهای مختلف مثلا عمومات و مخصصات مطرح کردن، این خودش سیاست، خودش یه معتبره عقلاییه که همون تو خطابات قانونیه بود، نه محاورات عرفی شد، نه تو خطابات قانونی مثلا این رعایت میشه. آیات قرآن هم همینجور، علاوه بر این که دیگه مفصل ما اصلا روایت داریم تو این زمینه که بابا آیات قرآن عام و خاص دارن، مطلق مقید دارن، نمیدونم چی اسمش، مجمع مبین دارن، محکم متشابه دارن، بیان اینا به عهده ماست. خب حالا یکی از ممکنه میگه خب شما روایتاتون که خودش خبر وارد شد چجوری میخواد مثلا بری تعظیم این؟ بابا اینقدر خبر داریم که از واحد در بیاد، حالا میگه متواتر نشد، حداقل مستفیض که هست تقریبا چی شد. شما تقریبا همین بحثا رو مطرح میکنن دیگه، میگن که تخصیص کتاب به خبر الواحد، اتفق الاصولیون علی جواز تخصیص کتاب بالکتاب. تو این مشکلی نیست که ما کتاب رو قرآن رو با قرآن میشه تخصیص، و تخصیص رو بالخبر المتواتر، حتی با خبر متواتر هم که قطعی و صدوره مثلا میشه. اختلاف و فی جواز تخصیص کتاب به خبر الواحد علی اقوال سلس، اما با خبر واحدش رو اینجا اختلاف کرد. قول اول که سید مرتضی و شیخ طوسی گفتن، یعنی قدما گفتن عدم الجواز مطلق، درست شد؟ و بخیرت و سید مرتضی فی الذریعه و شیخ طوسی فی العده و المحقق محقق هلی در مخارج. القول الثانی الجواز مطلق، قول دوم اینه که نه مطلقاً جایز باشه و هیه و هو بخیرت و متأخر. القول الثالث التفصیل بین تخصیص الکتاب به مخصص قطعی قبل خبر الواحد فیجوز و بهی ایزن و عدم هم فلا یجوز. میگن اگر این عامه قبلا تخصیصی داشته باشه با خود قرآن، یعنی تقریبا ادامه همین قول مجازه میشه، یعنی اگه همون قول مجاز اول رو درست کردید شما، بقیش دیگه درست میشه. یعنی اگه تونستید اولی رو تخصیص قطعی بکنید، چون استعمال تو بقیه میشه مجاز، دیگه راحته. در حقیقت با ظهور قطعی آیه شما اختلاف مخالفت که نکردید، که دارید در حقیقت ظهور قطعی دوم که مخصص اول رو دارید تایید میکنید، یعنی مفاد تخصیص قطعی دوم رو دارید تایید میکنید که آیه تخصیص خورده پس میتونه دوباره تخصیص بخوره. اما اگر نه، از همون اول اینا هم از خبر واحد باشن تخصیص ها، این دیگه نمیشه، جایز نیست. لذا این همچین تفصیلی دادن که تفصیل بین تخصیص کتاب به مخصص قطعی که مثلا با کتاب یا خبر متواتر و اینها باشه، قبل خبر واحد، قبل از اینکه با خبر واحد بخواید تخصیص بدید، فیجوز به ایزن، اگر اینجوری شد با خبر واحد هم تو ادامه میشه دیگه، و عدمه فلا یجوز. اما اگر نه مخصص قطعی نداشته باشید دیگه جایز.
چرا قائل به این حرف شده؟ یعنی
گفتم مجاز راه پیدا میکنه دیگه، یعنی مجازی دیگه قطعی میشه، که چون یه قطعی اومد تخصیص داد اون عام ما رو، پس این عامه اراده جدیش چی بوده؟ رو مجاز پیاده شده. حقیقت دیگه نیست.
نمیشه که بگی الان چون تخصیص خود پس دیگه میتونه بازم تخصیص بخوره.
نه دیگه مجاز میشه. ببین تو این گیر ما چیه؟ گیر ما اینه که ما نمیتونیم با حقیقت این تناف تعارض داشته باشیم، چون هنوز عامه حقیقت هم که هست در من حقیقش به کار رفته ظهور اولیه.
آخه ایشون نگفت که مجازه، ایشون قبول نکرد که مجازه،
ایشون نمیگه که قائل تفسیر رو دارم میگه، یه کسی قائل به تفسیر شده، این با همون فضاست که مخصص اول مجازیت رو درست میکنه. حالا که مجازیت درست شد دیگه، پس هر دهت رو دست داد بزنه دیگه. بعد میگه متأخرون بر جواز تخصیص کتاب خبر واحد استدلال کردن به دو بچ، که گفتم دو بچش برمیگرد به همون نکته که عرض کردیم که بابا خلاصه این معتبری عقلاییه که خطابات قانونیشون رو به صورت عام و خاص تبیین میکنه، زیاد هم هست، انقدر عام و خاص داریم که گفتن ما من امر الله بغت قص، آیات قرآن هم هر همین شکلیه، بالاخره انقدر تخصیص داریم تو آیات قرآن. که دومیش اینه که اگه بخوام این کار بکنیم، خب کل این آثار و سیره رو باید بریزیم که نمیشه بهش کتب عمل، که چون اینا همش یا مخصوصن یا واسه موقع میخواد بگه شما عملا ملتزم نیستید به این قول، درسته شما مثلا برفت قال بعد از جوازی، اما خداییش اقوال فقهی تو هیچ کدوم مخصص و مواد قرآن نیست، یعنی شما مطلقا ربا رو دیگه حرام میگه، ربا بین پدر پسر هم حرام ها، شیخ طوسی ملتزمی به این؟ خب نیستی دیگه، متوجه شدی؟ یعنی عملا دارید چیکار میکنید؟ تخصیص میزنید، هرچند رو تو اصول بگید من ما تخصیص نمیخوام بزنید، یعنی میخواد چیز بگیره شخصشون کنه با جدل.
جب بذارید، یعنی الان چون گفتیم که توی عرف اینجور کار نمیکنن که عام ما بگن بعد ما
تو محاورات عرفی نه، اما تو خطابات قانونی زیاده دیگه، خودش اوقات داره.
بعد خلاصه ما کتاب و سنت و اینها از همون بابه که خطابات قانونی نمیدونیم.
آره دیگه، عرفی نیه، عرفی نباشه که قابل فهم نیست.
خطابات قانونی یا عرفی؟
خطابات قانونی که زیر اوغلایی توشون هستیم.
آخه ما تو گفتیم توی محاورات عرفی اینجور نیست که
عرف بگم تو محاورات عرفی نه، اما تو خطابات قانونی که عرف داره.
آره محاورات فهم داره.
ببین الوجه الاول جریان سیرت الاصحاب علی الامل به اخبار الله. اولش اینه که اصحاب یعنی فقها شیعه سیره عملیشون بر این بوده که به اخبار الله عمل میکردن، علی الامل به اخبار الله فی قبال همات الکتاب، یعنی همه مخصص میذارن بالاخره. و احتمال ان یکون ذلک به واسطه القرائن المفیده للعلم بعید جدا. بعد ببین ما نه چون اصحاب همشون قرینه مفید علم داشتن اینجا مثلا تحسن، اینم خوب حسابا بعید، یعنی تو همه این موارد قرینه یقینی داشتن. خب اگه داشتن خب دست ما میرسید، یا حداقل 10 داشت دست ما میرسید. بعید جدا. فمثلا خصوص زد آیه تول میراث، مثلا تخصیص دادن این اصحاب، یا تخصیص داده شده آیه میراث که یوسیکوم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خب این عام دیگه، تا بچه از پدر ارث میبره، پسراشون هم مثلا دو برابر دو سهم از دخترا میگیره. بعد میگه خب اینا هم گفتن چه همشون تو فقه فتوا دادن که آقا بین پدر و پسری که مثلا اینا قاتل هم دیگه باشن ارث نیست، نه پسر از مثلا پدری که خودش کشته ارث میبره، نه پدر از بچه‌ای که خودش کشته ارث میبره. خب اینا همه تخصیص دادن، همه قبول کرد لا میسن لا میراث دادن قاتل اجماعی هم اساسا. خب اما بالاخره مخصص این عام ما هستی
و خصوصا اجماع یا خبر واحده؟
نه نه نه، دلیلش اجماع نیست، حجیتش خبر، دلیلش خبر واحده، منتها همه قبول داره.
آها اجماع
اینطور اتفاقی، نه دلیلش اجماع باشه. و خصوصا آیه تو هلیت النساء، یا اینکه آیه مثلا حلال شدن زنها، اوهل لکم ما وراء ذلکم به ما ورد فی السنه من ان المرأة لا تزوج عن عمتها و خالتها. مثلا زن نمیتونه با چی میگن جمع نمیشه تزویج زن با مثلا عمش یا با خالش یا مثلا با خواهرش همزمان و این بحثاتی، بالاخره تخصیص خود. و خصوصا آیت و حرمت الربا به ما دل علی الجواز بین الولد و الوالد، بین مثلا ولد و والد و زوج و زوجه، بالاخره حرمت علیکم الربا تخصیص خورده دیگه. خب اینا همه فتوا دادن برد. البته چستانی اذا لم نقل به جواز تخصیص کتاب به خبر الواحد لزم القاء الخبر بالمره، کلا باید دیگه اخبار احاد رو بذاریم کنار. از ما من حکم مروی به خبر واحد الا به خلافی عموم الکتاب، معمول روایات ما یه عامی باشون مخالفت میکنه بالاخره، ولو به مثل عمومات الهل، ولو اینکه مثلا با حتی عمومات هل باشه که مثلا کل شیء الا که حلال و این بحثا، تا که بالاخره با یه چیزی با یه مثلا عموم قطعی داره تعارض میکنه دیگه. ولا یخلو الوجه الثانی عن اغراق، پس نمیشه گفت که این خلاصه وجه دوم که بگیم چی اسمش تخصیص مثلا نمیتونه بخوره، این خالی از اغراق نیست، درسته؟ الا یخلو وجه ثانی عن اغراق لان کثیر من الآیات الوارده حول الصلاة و زکات و صوم و غیرها واردتون فی مقام اصل تشریع، و لاجل ذلك تحتاج الى البیان، و خبر الواحد بعد ثبوت حجیتی یکون مبینا لمجملات و موضح لمبهماتی ولا یعد مثل ذلك مخالفا للقرآن و معارضا له. نه در نقد این وجه دوم، میگه این وجه دوم که شما دارید میگید خبر واحد چیه بالمره کلام، میگه خب اینم انصافا اغراق توشه دیگه. چرا اغراق توشه؟ میگه بخاطر اینکه اکثر روایت هایی که ما داریم تو این باب اینا مخالف عمومات قرآن تلقی نمیشن، نمیتونیم بگیم ما اینجا یه عام می واسه قرآن شکل گرفته، یک عام می برای قرآن شکل گرفته، بعد ما میخوایم چیکار کنیم با مثلا این روایات و اینها تخصیصش بذاریم. میگه نه، این روایات و اینها دلیلن که این تازه میخواد اصل اینو تبیین کنه. چرا تبیین کنه؟ چون آیات قرآن به ویژه تو مسائل عبادی، به ویژه تو مسائل عبادی اینا در اصل مقام تشریع بوده، وقتی در اصل مقام تشریع بوده اینو شاید بعداً توی بحث بعدی مفصل‌تر خودشون میرسن کار میکنن، وقتی در اصل مقام تشریع بوده یعنی از جهات خصوصیات و موارد و افراد و مصادیق در مقام بیان نبوده، وقتی در مقام بیان نبوده عام تو عموم خودش اصلا حجیت پیدا نمیکنه که حالا شما بگید با این مخالفه. تاکید چی شد؟ حالا شاید اینو بعداً بحث بکنید که خطابات که تو مثلا آیات روایت ما هستش سنن یا در اصل تشریع، درست شد؟ که خب این در مقام بیان نیست، یا نه در مقام بیان خصوصیات و مثلا مصادیق، درست شد؟ یه قسمت زبانی هم داره که نه اصلا در مقام اهمال و اجمال و اینجور چیزا که اینو بعداً ان شاء الله تو مجمل و بیان مفصل میگم، درست شد؟ فعلا با این دو تا دیگه اولش که وقتی میگیم در اصل تشریع رو داره بیان میکنه، مثل اینکه مثلا یه مولای به عبدش بگه آقا حاضر شو دو بار دیگه ماموریت دادی ها، خب دیگه بیشتر از این دیگه چی نگفته که این دیگه نمیتونه بیاد بگه مقید بزنه، تخصیص بزنه، یا مثلا هر عبارتی که تو این دو سه ماه مولا به من میگه مقید و مطلق، اون مطلق از یا اون عام است. نه، این بنده خدا اصل تشریع رو اصلا در مقام بیان خصوصیات و خلاص مقیدات و نمیدونم مخصصاتش نبوده. میگه آیات قرآن هم عموما اینجوری هست، در اصل تشریع رو دارن تعبیر میکنن، اخبار ما تازه میاد اون رو تبیین کنه، نه اینکه این بیاد مخصص اون بشه. بذار عام در عموم خودش اصلا حجیت پیدا نمیکنه تو این فصل که بعد مخالف با ظهور و حجیت مثلا اون مخصصه بشه، اصلا ظهور شکل نمیگیره چون در مقام بیان نیست. و من هنایی از هر که پس دوباره تو خود عام هم ما داریم با مقدمات حکمت کار میکنیم. این هم مقید همون سواله. بذار ببینید، میگه که این بچه دومی که ما داریم برای عنوان مثلا معید ذکر میکنیم، این اغراق تو شده، یالا یک خورده قلوب کردن شما ببخشید به بزرگواری خود. لرن کثیر من الآیات الوارده، به خاطر اینکه خیلی از آیاتی که وارد شدن حالا در حول عبادات مثل صلات و زکات و صوم و اینها و حتی نه غیر عبادات مثل همون مسائل حل و حرمت و اینها، اینا واردتون فی مقام اصل تشریع، اینا تازه می‌خواد اصل تکلیف رو تبیین کنه. ولی اجل ذلک تحت اجل البیان، به خاطر همین هم هنوز در مقام بیان نیست مولا، هنوز احتیاج به بیان داره خصوصیات و افرادش رو این بس. و خبر الواحد بعد ثبوت حجیته یکون مبینا للمجملات و موضحا للمبعد، اگر خبر واحد حجت بشه این رو باید بگیم مبین مجملات قرآن، موضح مبهمات قرآن. حالا یعد مثل ذلک مخالفا للقرآن، چرا؟ چون اصلا اونجا ظهوری شکل نگرفته هنوز و معارضا، یعنی از این حیث ظهور نداره. بل یکون فی خدمت القرآن و الغایت المهمه من ورای حجیت خبر الواحد هو ذلک. عموم اخبار ما این شکلی هست، نه اینکه بگیم مخصصند و پس معارضند و حالا اگه ما مثلا قبول نکنیم تخصیص کتاب خبر الواحد همه اینا رو باید بریزیم، نه. من تا گفتم که اصل اون حد وسط همون نکته ایه که اشاره کرده تو بحث قبلی که آقا سیره خلاصه بنای عقلا تو کتاب قانونی برای همین عام و خاص هست و ما بسیار خلاصه عام و خاصه این شکلی داریم که دقیقا که هست دیگه. برای چون من لقون ما به جواز تخصیص القرآن به خبر الواحد، منطقه یه نکته اصلاف میگونم، میگن اگر ما قائل به تخصیص قرآن به خبر واحد شدیم، درست شد، این مشکلی نداره که حتما تو مسئله نسخ هم قائل به جواز نسخ بشیم. نه، اینا دو تا فضای جداست، دو تا حدرسات جدا هم میطلبه، چون بالاخره نسخ یه معونه‌ای داره، اون معونه اضافی رو بعد ببینیم خبر واحد میتونه متحمل بشه یا نه. ما در مورد ظهورات و چیز مخصص هم مخصصا اینو میتونیم اثبات کنیم، بگیم خبر واحد واقعا متکفل تخصیص میتونه بشه، باید قائل هم هستیم و عملا میکنیم و سیره اصحاب هم بوده و این پس. اما در مورد نسخ نمیشه قبول کرد که مثلا خبر واحدی بیاد یه آیه قرآن رو نسخ بکنه. مثلا خود نسخ آیه قرآن یه بحث مفصلی میتونه که مثلا آیه قرآن قابل نسخ هستن نیستن، خودش مخالف داره. اگر نسخ اینجا چجور نسخیه، خود تصویر نسخش دعوا داره، قبلا دیگه جا بحث کرده بیدن جا
اینا تکیش رو همون قاعده مامن آمن بود، تو نسخ دیگه همچه قاعده وجود نداره.
نه دیگه، آره تو نسخ ما دلیل اضافه نیاز داریم دیگه، با همون قاعده ما رو نمیشه
خواهد. پس نامنگاش هم که نباشه باز اونجا ما نمیتونه سو کنیم چون قاعده نیست.
آره دقیقا. میگن که لو قلنا به جواز تحصیل قرآن به خبر الواحد، اگر ما قائل به جواز تخصیص قرآن با خبر واحد شدیم، لا نجیز و نسخ او به، اما خدایش دیگه نسخ قرآن با خبر واحد زوره دیگه، اونو اجازه نمیده. لعن کتاب قطعی و ثبوت، بقید اینکه کتاب قطعی و ثبوته و خبر الواحد زمینی و صدور، اما خبر واحد زمینی و صدوره. فکیفه یصوق نسخ القطعی به زمینی خصوصا اذا کان نسخ کلیا لا جزئی ای رافعا للحکم الرأسه. میگه ولو اینکه این نسخ ما نسخ مثلا چی باشه، جزئی نباشه و نسخ کلی باشه. نسخ جزئی یعنی بالاخره در یکی از در یه سری از موارد کلا حکم مثلا مولا تو یه سری از موارد فقط الغا کنه، درست شد؟ اما نسخ کلی نه، یه حکم رو کلا از رأس مثلا بیاد خلاصه رد کنه و این بس. میگه در مورد نسخ اینو نمیشه، اما خب بعد بحث بشه دوباره، یعنی خود این بحث الان کار میخواد که این نسخه چه جور نسخی، درست شد؟ اگه نسخ نسخه مقام چی باشه، کتابات و قانونیه باشه، به ویژه با اون نسخی که ما توضیح دادیم تو همون بحث قبلیمون، یادتونه نسخ چی توضیح دادیم؟ گفتیم نفس برمیگرده به نفس حقیقی نیست، نفس مجازی. نفس مجازی یعنی چی؟ یعنی موضوعات عوض میشن، یعنی ملاکات مسائل و مفاسد داره جا به جا میشه. اگه اینو گفتیم متوجه چی دارم عرض میکنم؟ خب با این تعریف از نفس واقعا اینو میشه گفت؟
نمیشه گفت،
چون آیه قرآن قطعی و صدوره، پس دیگه نسخش مثلا جایز نیست در طول زمان. یعنی حد وسط واقعا این زور رو داره که این نسخ رو نفی کنه؟ کاری هم خبر واردش ندارم، اما اصل آیه قرآن قابل نسخ هست با این حد وسط یا نه؟ ولی اینکه مخصص مثلا چی باشه، دلیل قطعی باشه، ولی اینکه بعد خود پیامبر مثلا شنیده باشه، دقیق کرد، یا نه دلیل اگه زندی باشه چطور؟ میخوام بگم اونجا هنوز یه خورده کار میخواد. ببینید که اگر ما نسخ رو یه خورده با همون عمومیاتش که گفتیم، مثلا احکام ولی فقیه و احکام پیامبر رو اینا رو هم دقیق کنیم توش، باب نسخ کلا یه خورده تو اصول کم پرداخته شده بهش. در واقع هنوز ابهام زیاد داره.
در حال این قطعی صدور بودن حد وسط نیست که بخواد جلوگیری از
نسخ آره، تغییر مصلحت و مفاسد واقعی بکنه.
آره.
تغییر مصالح و مفاسد موضوعات احکام بالاخره یه بحثه، صدور عدم صدور مثلا آیه قرآن و زنی قطعی بودن خب یه بحث جداست.
مگر بگیم که قرآن یه جوری نازل شده که مثلا مفسدش عوض نمیشه،
مثلا آفه اصلا بحث کلامی مون مثلا چیز بشه، یه جوری بشه که مثلا عمومات قرآن حداقل دیگه مثلا قابل چیز نیست، قابل نسخ نیست، که اونو گفتم اونجا بعد ببینیم مثلا نسخ در قرآن بعد اون وقت کلا قابل بشه که نسخ در قرآن نداره، نمیشه از اون بعد گفت نه نسخ در قرآن داریم، ولو مثلا تو دو تا آیه بالاخره ما ناسخ منسوخ پیدا کردیم، اما نسخ در قرآن جایز نمیدونه. درجه اونجا باید خود تو بحث کلامیش هم قشنگ، یعنی نسخ حقیقی و نسخ مجازی باید دقیق رسیدگی بشه تو کلام. بعد بریم مالو تو اصول ببینیم با چی میتونیم اثبات کنیم. تو اصول اصل حجت و اثباتش رو می‌خوایم ما کار کنیم، اما اصل ریشه اینا باید تو کلام حل بشه. خیلی از بحث اصول اینجوری اند ها، اصل ریشه هاشون باید تو کلام درست بشه. ما اینجا فقط از اثباتش داریم بحث میکنیم. بذار تحصیل دستور کلام و اصول هم یادتون باشه، ما تا حالا فقه و اصول هی تیکه میداختیم، اما کلام و اصول فقط تو المدخل دو جا اشاره کردیم، تو المدخل دو جا اشاره کردیم که تو کلام باید اینا کار بشه، بعد وارد
فضا مقدمیت داره.
آره. یکیش خودش چیه، یکیش خود همین موضوع اصول چی بود؟ ادله اربعه، نمیدونم حجت محرمه و جمعی بست. حالا ادله اربعه کجا باید اثبات بشه؟ تو اصول باید اثبات بشه؟
تو کلام باید اثبات
بشه؟ یا تو کلام باید اثبات بشه؟ حالا باید تو مباحث حجت اینا باید کار کن. اگه تو کلام هست چه حجت عقلای سبحانی رو بود؟ حالا بریم جلو. خب
واسه نزو الان توی روایت چی؟ این حلال و محمد حلال و الله یوم القیامه اینا چطوری باید؟
دقیقا گفتیم دیگه اونجا توضیح دادیم، اون نصف توضیح دادیم دیگه، توضیح ندادیم تو نصف گفتیم با توجه مسئله مفسد است. بابا حلال تو ظرف حلیت خودش حلال نه رایان بخواد، هیچ قابل تغییر که نیست، متوجه؟ حرام هم تو همین جور، منطقه اگر ظرف عوض شد تو این موضوع داره عوض میشه نه حکم.
خب چه
حکم ها ثابت هست
آجا، این ربطی به پیامبر اسلام نداره، همه پیامبرا اصلا هر موقع حکم میاد همش همینه که تو این ظرف همین حکم هست.
الان ببین تمام بحث همینه دیگه، ما میخوام بگیم تو ظرف انبیاء سابق بالاخره نسخ بوده، دقت کردی؟ نسخ بوده یعنی چی؟ بله موضوعات عوض میشد و تو این شکی نیست، درست شد؟ مدام میخوام بگیم توی جریان خاتمیت تمام احکام دیگه اومده، متوجهی؟ تکمیل بوده. خود این که حالا تنافی میتونه باشه اصلا این بحث میخواد، یعنی یه نبی بیاد واقعا مخالف با حکم الله بگه این جایز هست یا نه، بدو کلام بعد مفصل از این بگه کی گفته جایزه، متوجه؟ لذا خاتمیت عمده حد وسط آقای تو بحث کلامی تکمیلشه فقط، لذا مثلا آقای جواد اینا مفصل اینو بحث کردن، تفاسیر اینا قشنگ کار میکنن، رو آیات هم قشنگ ظهور در میارن، از ظهورات آیات هم کار میکنن، که مثلا وقتی میگه که مثلا ملت ابراهیم حنیفا، یعنی واقعا ملت ابراهیم حنیف، یعنی همه اون چه که ابراهیم گفته رو قبول داره، نه بدون تحریف ها، با تحریف ها باز خراب کرده قضیه رو، اصل دین از دو همش درست، درست شد؟ و تو حتی یا تو باشه گفتیم اونجا بحث نسخ کدش رو دادم، بعد ببینیم اونجا نسخ حقیقی داریم یا نداریم، ما متقیم نه اونجا هم نسخ حقیقی نداریم، نسخ حقیقی اصلا کلن محاله تو فضای اعتبارات شرعی، دقیقی هر چیز هم از میکنن. لذا هر چی نسخه سبب نسخ مجازی، نسخ مجازی که شو تغییر موضوع. بله بالاخره تغییرات موضوعاتی بوده تا اینجا، تکمیلش زمان پیامبر اومده با همه احکام با همه موضوعات. اما در آوردنش استخراجش فقاهت هم میخواد ها، ببین دلیل امامت و فقاهت هم خراب نکنه، یه جوری خاتمیاتو ترتیب کنی که دیگه امام زمان بپره. دقیقا که چیجا اونجا باید خیلی حواستون باشه، اکثر شما سروش تو فضای از صاحب همین جا هست، میگه شما یا بالاخره باید خاطرات قبول کنی یا باید امامت قبول. امامت با این تفسیری که شیعه داره میگه مخالف با خاتمیت. دقیقا ما میگم نه اینجور نیست، خود صدور احکام و وحی و نزول احکام یه بحث، با موضوعات تبیینش و خطابش و گفتنش و اینا یه بحث دیگه است. تبیین، تبلیغ، استخراجش حتی و الا اصل فقاهت هم میره خراب.
به سروش بگیم که ما خاتمیت امام هم اصلا خراب بکنه اگه اینجوریه، چون به هر حال الان ولایت فقیه هم میاد احکام ثانوی میده دیگه، پس بگه که امام زمان اصلا بگه که خاتمیت امام
بذار میخوام بگیم که آره بذار میخوام بگیم که به شدت دارن تو بحث حقیقی اعتباری خط میکنن، به شدت ها و به شدت هم دارن خلاصه این بحث های چیز رو، اصل نزول اینها رو با اصل تبیین و تبلیغ و اجرایی کردن اینا باز قاطی داره میشه. خب از یه طرف اینا میگن که چیه، پیامبر و امام معصوم اصلا قدرت اجرایی نداره، نباید داشته باشه، از اون برای خود سکولاریسم رو میخوان درست کنن. آخر بعد اگه اینجوری باشه خب امام حتی در حد اجرا میتونه بیاد، اما چون قبول ندارن که امام مجریه، دقیق کردی؟ یا الزامن باید مجری باشه، این هم قبول ندارن. آخه میگن کی گفته امام الزامن باید مجری باشه، این با دموکراسی سازگار نیست. بعد اینجوری لذا قشنگ تصفیه کردن یا جریان قدیر با دموکراسی ناسازگار، قشنگ دارن داد میزن میگن اهل سنت تسنن و شیعه دو قرائت از اسلام است، دو قرائت از اسلام است، اسلام هیچ کدوم از اینا نیست، اسلام نه شیعی نه سنی. بعد هم سنی ها مستجم کف میزن آفری، ما هم شکف میزنیم به بعد تو جمله متناسب با وحدتی گفت. دقیقا اینا خیلی بده ها، متوجه چی دارم میگم؟ حالا نبرید جای دیگه ما کلامی نکنید
حاجا براست. الان وقتی ائمه یه حکم مثلا مفسده عوض میشه یه حکم دیگه میدن، خب الان باز نفهمیدم این چطوری مخالفتی خب با
نه نیست، اصل احکام همه ثابتن. ببین خود همین حکم
دیگه تبیین نیست که، اینجا واقعا داریم حکم دیگه این
اجرای شدنشه دیگه. ببین وحیه کامله، دقیق کردی، وحیه و اصول اولیه همه تکمیل، به همین دارم میگم
دیگه، یعنی بیان نشده الان داره بیان میشه.
آفرین، دین نظام سازی میخواد دقیقا همین رو میخواد بگیم دیگه. ما میخواییم تو اصل نظام سازی شما باید برید به اون ملاکای کلی، اون ملاکای کلی اگه کشف بشه درسته، کاری نداریم درسته یا غلطه، ممکنه خطا هم بکنیم، ما بالاخره مخطئی درست، اما بالاخره با ملاک داریم درست فتوا میدیم تو همه موارد، نظام سیاسی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام حقوقی اسلام، نظام قضایی، نظام بگید دیگه، نظام تبلیغی، نظام تعلیم تربیت، همه اینا ملاک داره. اون ملاکات رو اگه بتونیم استخراج کنیم تو جزئیات کارمون راحت تره، خیلی راحت تره، ولی تو همه حکمای حکومتی مثلا رهبری خیلی ملاکا دیگه تطبیقش راحت تر میشه دیگه، اما ملاکا دستمون نیست،
خیلی قراقات سخت‌تر میشه. الان خب
سخته، ببین اجتهادش سخته، اجتهادش خیلی سخته، لذا هی داریم تاکید می‌کنیم عموم مجتهدای ما از اول عصر غیبت تا الان اینا مسئله محور بوده، نظام محور یکی دو تا بیشتر نداری. مثلا تو فلسفه من ملا صدر رو میتونم بگم آره نظام محور اجتهاد کرد، علامه طباطبایی میتونم، اما بین ملا صدر تا علامه طباطبایی هیچ کدوم از اینا نظام محور نیست، همه مسئله محور. تو فقه هم همینجور، تو فقه مثلا تو فضای فقه مثلا ما یه شیخ طوسی رو داریم تقریبا نظامن کار کرده دیگه، مونده تا زمان شیخ هست، بقیه هر مسئله محور کار کرد، یعنی موردی ریز نظام سازی کسی نکرد. تازه این مندونه خودم که ما داریم میگیم ما اینا نظام سازی کردن، نظام سازی کردن، بالاخره در مقایسه با اونای دیگه کلی تره، ملاکای دقیق تری در آوردن. حالا همه ملاکا در اومده، همه ملاکا در اینا هنوز کار نشده که، متوجه چی شد؟ بذار اجتهادی که تو مسئله نظام محور ما نیاز داریم قطعا اجتهاد خیلی پخته تر و سنگین تر و جامع تری هم باید باشه، یعنی فقط نمیشه شما با یه اجتهاد فقهی بتونی نظام فقه در بیاری، شما باید تو کلام مسلط باشی، تو فلسفه مسلط باشی، تو فقه مثلا مسلط باشی تا مثلا بتونی آره ملاکات فقهی رو بتونی استخراج کنی، فرقش رو با حقایق، فرقش رو با اعتباریت دقیق بتونی درست تبیین کنی، بتونی نظام سازی کنی. متوجه چی شد؟
آجا الان ائمه خب قطعا وحی که
بسته، ببخش علینا القالوس و علیکم التفریق یه معنی شاید همین باشه،
چی؟
علینا القول اصول و علیکم التفریع، یک معناش همینه دیگه که ما ملاک داریم دیگه، تطبیقش رو نمیدونم ریز شدن چه، اینا به عهده شما. اما این اصول رو در بیارید اول، ملاک ها رو در بیارید، بعد بتونید تطبیق بدید و در بیارید ریز بشید و این بس. این نظام سازی میکنه، نظام با همون معنی لغوی شما یون زن بده، نه مجموعه منظم. هرچند مجموعه منظم هم کار میخواد، یعنی تو اونم ضعیفی، اما بالاخره نظام سازی یه چیز دیگه.
چون ائمه یعنی وحی کامل بود دیگه، لذا ائمه هم شما همون چیزی در مقام تبیین بودن و اصلا حکمی نمی کردن در واقع.
نه نه نه، یعنی من کام میگم حتی اگه تشریع هم باشه،
تشریع بود یعنی همون
بر اساس اون ملاک هاست،
همون وحی داشته مثلا
بر اساس اون ملاک ها دارن حکم میدن. نمیخوام میام حاکم نیستم تو جامعه، چرا حاکمم به ویژه تو فضای اجرایی کشور، به ویژه به قول شما تو احکام ثانوی، حالا تعبیرشو بعداً بعد درست کنیم، درسته که درست هست ثانوی یا درست نیست کار بود، اما بالاخره تو این احکام بالاخره امام حاکمه، کما اینکه الان تو جریان ولی فقیه امام گفت جعل تو حاکم بر علیکم، درست نگفت جعل تو عالم الله مثلا فلان حاکم من علیکم، حاکم جعل کرده تو قضا، حاکم جعل میکردن حکم میدادن که تو حاکمی، درکه چجور حاکم همین حکم دهنده است، همین تشریح کننده است، این بس مطابق این همه این تشریح ها و حکم ها و اینا همه بر اساس ملاک هاست، این ملاک ها کلی و ثابت و لایتغیرند، لایتغیرند ها.
بعد خواهید دعا کنید که ولی فقیه همون ملاک ها را کشف کنه و میتونه حکم بده،
بر اساس اون ملاک ها باید حکم بده، در پیش خودش که نمیدونه حکم بده.
بعد یه نکته دیگه فرمودید که قبل از پیامبر کامل نبود، زمان پیامبر کامل شد، یعنی در واقع زمان مثلا حضرت ابراهیم و ماقبل فعل و ترکی بودن که حکم نداشتن.
آره ببین احکام تبیین نشده بود، تبلیغ نشده، مثل همین الان
خب مثل یکی مواجه
میشه با یه فعلی، همین جوره بعد از پیامبر تا زمان مثلا امام عصر میگن خب خیلی از احکام داریم ما تبیین نشده، حالا چجوری عمل میکنیم؟ عمل هم میکنیم بعد جواز میدیم، واقعا هم همین ها حجتمون همین، یعنی باید همین کار بکنیم، بلکه اما بالاخره تبیین نشده، بالاخره بعضی از احکام هست
حالا ما قائلیم که حکم هست به دست ما نرسیده.
آره دیده،
یعنی خب شما میفرمایید که زمان پیامبر قبلی اصلا حکمش هم نبود؟
نه حکم هم بوده،
به دستشون نرسیده، حکم
بوده به دستشون تبیین نشده،
پس زمان قبل پیامبر بود، بعد پیامبر چه فرام کنه؟
مصلحت نبوده بهشون برسه، اما بعد پیامبر مصلحت
هست. الان ما احکامی داریم که دستمون
نرسیده، الان هم یک سری احکام داریم. آره امام زمان
خب
اما همه احکام اومدن، ببین وحی کامل شده
اونجا، هم خب کامل
اونجا
وحی کامل نیست، یعنی به پیامبر زمانش نرسیده،
اصلا به پیامبر هم نرسیده دیگه،
گرچه حکمه بوده.
آفرین، اصلا مراتب پیامبر ها یعنی همه، چرا ما میگیم پیامبر ما اعلی مراتب خلقته، خب یعنی همین دیگه، اشرافش اصلا بیشتر، با به تعبیر از امام وجود قدسی پیامبر بود که قرآن رو کشید و بود پای، بله قرآن خواهی اومده این نبود که ترجیه چیشو ایناست. اینا رو کار کنید همه خیلی کار، اون وقت همه پیامبرهای قبلی همه جیره خوار سفره پیامبر ما میشه، همه یه دینه، ان الدین عند الله اهل اسلام.
بله
بعد هم میگه پیامبر ملت ابراهیم حنیف، تنافی ندارم با همه شو
ملت هست آدم، اصلا هر چی یکی میشد
همه شو،
یعنی باز دوره وقتی گفتیم که چون مسئله مفسده ها فرق کرد، یعنی تغییر موضوعات شد، ما از همون اول تا اون آخر احکام بود یکی بود، واحد بود، هیچ فرق نمی کرد.
خوشم نگفت ان تبع ابراهیم، گفت ان تبع ملت ابراهیم، ملت ابراهیم هم که همون ملت هست ثابت دیگه، همون که تو طرف میگم به اونم داشتن که بود، ملتش رو تبعیت کن نه خودش، خودش رو تبعیت کنی تو از اون عقب تری، درسته زمانن حالا زمانن حالا زمان بالا نیست که پایین زمانن شاید شما مثلا متأخر باشی، اما بالاخره رتبتن تو عشره،
بله
تبعیت از خود ابراهیم نیست، از ملت ابراهیم، ملت ابراهیم همون ملت فاطمه است، هیچ فرقی نداره. ناشکار کردم
اسمش